با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که از برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب سوگ سیاوش نوشته زنده‌یاد شاهرخ مسکوب خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، همونجوری که گفتید از امروز شروع میکنیم کتاب خوب و واقعا با ارزش شاهرخ مسکوب رو که یادش گرامی باشه، در مورد شاهنامه کارهای خیلی خیلی اساسی کرده. قبلا ما کتاب رستم و اسفندیار رو خوندیم، مقدمه بر رستم و اسفندیار، و بعد کتابی که در مورد حافظ نوشته بود مسکوب، و یکی دو کار دیگرش رو، مقاله و مسافرنامه. اجازه میدن حتما شنوندگان عزیز که ما شبه خاطرات رو که جلد اولش رو من شروع کرده بودم و از 34 شخصیتی که در جلد اول هست فکر میکنم حدود 2-3 تاشو خوندم، بقیهش رو و جلد 2 و 3 رو میذاریم برای بعد از کتاب سوگ سیاوش. این نسخه‌ای که من در اختیار دارم از دوستی امانت گرفتم، انتشارات خارزمی، چاپ اول 1350 بوده، به ترتیب چاپای دوم 51، چاپ سوم 54، چاپ چهارم 56، چاپ پنجم 57. دیگه کتاب چاپ نمیشه تا 1370 چاپ ششم، و چاپ بعدیش باز دوباره 16 سال ازش گذشته، 1386. بعد از اونم حتما منتشر شده این کتاب که من در اختیار ندارم. اجازه بدید من شروع کنم به خوندن سوگ سیاوش در مرگ و رستاخیز نوشته شاهرخ مسکوب. پیش درآمد. قبل از خوندن پیش درآمد توضیحی اول نویسنده آورده که شاهنامه چاپ مسکو مأخذ اشعاری است که از شاعر، یعنی ابوالقاسم فردوسی، در این کتاب آورده ایم. تنها یکی دو بار به موجبی از شاهنامه بروخیم با علامت ب استفاده کرده ایم و رسم الخط هم مطابق با مآخذ هست. پیش درآمد. سیاوش پسر کاووس، پسر کیقوباد بود. کاووس پادشاه ایران بود. او سیاوش را در کودکی به رستم دستان که جهان پهلوان بود سپرد تا او را به سیستان برد و بپرورد. آیین آزادگی و جنگ و شکار و شراب را به وی بیاموزد. رستم پس از 7 سال سیاوش را که در رزم و بزم سرآمد همه شده بود به درگاه کاووس باز آورد. کاووس زنی داشت سودابه نام، دختر پادشاه هاماوران. این سودابه شیفته و بیقرار سیاوش شد. آخر در جهان خوب روی تر از سیاوش نبود، او مظهر کمال جسم بود. اما سیاوش عشق شاهبانو را نپذیرفت. تمهیدات سودابه برای به چنگ آوردن او بی ثمر ماند، زیرا سیاوش مظهر پاکی روح نیز بود. چون سودابه ناکام شد، از ترس رسوایی به شاهزاده تهمت زد که میخواست با من که نامادری اویم در آمیزد. البته سیاوش به این دروغ گردن ننهاد. کاووس بی خبر و فریفته سودابه بود. هرچند می دانست سیاوش گناهی ندارد، ولی نمی دانست چه کند. سرانجام به اصرار زن پذیرفت که سیاوش برای اثبات بیگناهی خود بنا به آیین از آتش بگذرد، زیرا آتش در پاکان نمی گیرد. سیاوش پذیرفت و در انبوه آتش رفت و بیزیان از سوی دیگر در آمد. گناه سودابه مسلم شد. کاووس ناچار خواست او را بکشد. سیاوش می دانست که پدر خاطرخواه زن است و روزی پشیمان می شود. پس خود میانجی شد و از کاووس خواست که از خون او بگذرد و کاووس گذشت. در این میان افراسیاب پادشاه توران به ایران تاخت و از جیهون که مرز دو کشور بود پیشتر آمد. سیاوش خواست که پدر وی را به جنگ دشمن بفرستد تا برود و هم از سودابه و هم از پدر رهایی یابد. کاووس پذیرفت. سیاوش به همراهی رستم و به سرکردگی سپاه رفت و جنگید و بلخ را گرفت. تورانیان گریختند. شاهزاده فتح‌نامه نوشت و از شاه فرمان خواست تا به توران بتازد. او فرمان نداد و گفت از جیهون آن سوتر مرو، بمان تا افراسیاب بیاید. افراسیاب سپاه گرد می آورد که خوابی هولناک دید. ترسید و صلح کرد و برای آنکه پیمان نشکند بنا به اراده سیاوش 100 تن از کسان خود را گروگان داد و سیاوش پیمان بست. اما کاووس هوسی دیگر کرد. به سیاوش پیام فرستاد که گروگانها را بفرست تا بکشم و خود به سرزمین توران بتاز و پیمان را بشکن. سیاوش نپذیرفت و چون بازگشتش به ایران محال بود از افراسیاب راهی خواست تا از توران بگذرد. افراسیاب سپاه سالار و وزیری خردمند و خوب دل داشت به نام پیران. پیام سیاوش را با او در میان گذارد و به راهنمایی او به شاهزاده ایرانی گفت بیا و بمان، از توران مرو. سیاوش رفت و ماند. افراسیاب پدروار سیاوش را دوست می داشت و بیتاب او بود. دختر خود فرنگیس و سرزمینی را به وی داد و او در توران کنگدژ و سیاوشگرد را ساخت و شهریاری کامروا بود. افراسیاب برادری داشت به نام گرسیوز. این گرسیوز مردی حسود بود. میپنداشت که اگر چنین بگذرد همه در هوای سیاوشند و دیگر کسی او را به چیزی نمیگیرد. پس با دروغ و بدگویی افراسیاب و سیاوش را در وضعی نهاد که به یکدیگر بدگمان شدند. پادشاه توران میپنداشت که شاهزاده ایرانی در کار تسلط بر کشور و پادشاهی اوست و سیاوش میپنداشت که افراسیاب بی موجبی در کار کشتن اوست. آخر افراسیاب سیاوش را کشت، اما با وساطت پیران از کشتن زن او فرنگیس درگذشت. پس از چندی کیخسرو از فرنگیس زاد. پیران کیخسرو را به شبانان سپرد تا از دربار و پادشاه دور و در امان باشد، زیرا افراسیاب می ترسید که فرزند سیاوش به خونخواهی پدر او را بکشد. خبر کشتن سیاوش که به ایران رسید، رستم به تلافی سودابه را کشت و به توران تاخت و چند سال در آن دیار غارت و کشتن و سوختن کرد و سپس به زابلستان بازگشت. پس از آن افراسیاب به ایران تاخت و 7 سال در این کشور خشکی و ویرانی بود، تا آنکه گودرز پهلوان ایرانی ایزد سروش را به خواب دید که به وی گفت فرزندت گیو را به جستجوی کیخسرو به توران بفرست. فقط او میتواند کیخسرو را بیابد و باز آورد. رهایی کشور از قهد و رنج افراسیاب تنها به آمدن او باز بست است. گیو 7 سال در پی کیخسرو بود تا او را یافت. آنگاه همراه با فرنگیس و به یاری اسب و زرهی که سیاوش برای کیخسرو و گیو بر جای نهاده بود، جنگ کنان از توران گریختند و به ایران رسیدند. پس کیخسرو به نزد کاووس رفت و به ترتیبی که در شاهنامه آمده از دست کاووس پادشاه ایران شد. در دوران پادشاهی او به کین سیاوش بزرگترین جنگ های ایران و توران در گرفت. جنگ های نهایی را او خود هدایت می کرد. سرانجام تورانیان مغلوب و افراسیاب و گرسیوز فراری و اسیر و کشته شدند. کیخسرو 60 سال به عدل و داد پادشاهی کرد و آبادانی کرد و پس از آن از سلطنت کناره گرفت، دیگری را به پادشاهی برگزید و خود از جهان روی برتافت و به مینو رفت. اینک این کتاب گزارش و تأویلی است از غروب پدر و طلوع پسر، از کشتن سیاوش در دوران افراسیاب و کاووس و پادشاهی کیخسرو، از مرگ و رستاخیز. غروب. در آغاز آن دو گوهر همزاد در پندار و گفتار و کردار بهتر و بتر در اندیشه هویدا شدند. در میان این دو نیکندیشان درست برگزیدند نبداندیشان. پانویس گاتها، ترجمه پور داوود، یسناها، شماره 30. در ازل اهورامزدا بود و اهریمن، و جهان نور بود و جهان ظلمت، هر یک از دیگری جدا. آنگاه که هنوز شب نبود و روز نبود، روزی اهریمن از اعماق تاریک بیرون آمد و نور را دید که زیباست. خواست بران دست یابد و چون هجوم آورد، جنگ جهانگیر نیک و بد درگیر شد. نخست پیروزی با اهریمن بود و اهورامزدا برای نجات روشنی و نیکی این جهان گیتی را آفرید تا در جنگ یار او باشد. اما جهان بی جان بود، ستارگان بی فروغ و ماه و خورشید بی راه و آبها مانده و گیاهان نرویده، و این خفته درمانده را چه یارای پیکار. آنگاه اهورامزدا دست نیایش برداشت که ای فروهر نیکان، به یاری من آیید. پذیرفتند و آمدند و از برکت آنها اختران روشن و ماه و خورشید رهسپار و آبها روان و گیاهان روینده شدند. انسان جان جهان است که بی یارمندی او جهان مرده بود. روشنی از یاری انسان رستگار است که اگر نبود اهریمن پیروز بود. از ازل هرمز در نور بود و اهریمن در تاریکی، و اهریمن در میان تاریکی. هرمز می دانست که روزی اهریمن به نبرد او می آید و برای چنین حادثه‌ای سلاح‌های فراهم می ساخت. او جهان را به حالت مینوک، آسمانی، روحانی، جنینی آفرید. 3000 سال بعد اتفاقا اهریمن شعاع نوری دید و به وجود و آفرینش دشمن خود پی برد. خواست بران دست یابد. آنگاه هرمزد زمان و مکان محدود را آفرید و با خواندن دعای مقدس اهوور به پهلوی و یا تا اهو وایرو ریرو به اوستایی، پرجام مبارزه را مقدر کرد. اهریمن درون آسمان زندانی شد و نتوانست به جایگاه خود به اعماق تاریکی بازگردد. چون اهریمن آگاه شد که باید تا نابودی خود بجنگد، 3000 سال مدهوش افتاد. با وجود این، هرمزد آفرینش خود را دنبال گرفت و آن را به حالت گیتی، زمینی و مادی درآورد. اهریمن که از مدهوشی در آمد هجوم آورد. گوش و 30 سال پس از آن انسان کیومرث را کشت. او آفرینش را آلوده ساخت. نبرد 6000 سال دیگر ادامه یافت و در این میانه زرتشت ظهور کرد. هست شدن آفرینش و آمدن فروهرها به گیتی، این انسان که ما ایم برای نبرد با اهریمن و شکستن اوست. پیدایش گیتی و انسان هدفی دارد که باید در زمانی مقدر به انجام رسد. پس آن جنگ کیهانی در بستر زمان جریان دارد و از آنجاست که گاه گفتند نخستین چیز که اهورا آفرید زمان بود تا از همان آغاز انجام دانسته باشد. بدین سان جهان را تاریخی است مینوی با آغاز و انجامی دانسته، با سه دوران مینوکی، آمیختگی و یگانه‌سازی. عمر هر دوران 3000 سال است. در دوران نخست نیکی و بدی جدایند، تاریکی در نور نیامیخته و اهریمن به اهورامزدا هجوم نیاورده. همه بهشت ازلی است. سپس تاخت و تاز اهریمن است و دوران آمیختگی نیک و بد. زردشت در همین دوران که در آغاز بیشتر به کام اهریمن بود به جهان آمد. 3000 آخرین دوران برخاستن پسران زردشت، سوشیانس های رستگاری بخش و دیگر جاویدانان و جدا کردن نیکی از بدی است، تا آنگاه که رستاخیز فرا می رسد، همه چیز نور می شود و همه بهشت ابدی است. در دوران مینوکی روشنی از گزند تاریکی در امان است، با خود وحدت دارد و با خیشتن تمام است و چون از تاریکی جداست عین ذات و جوهر خود است. اهورامزدا فروهرهای نیکان و همه هستی نیک هست ناشده و همه هستی نیک هست ناشده، همه در خرد همه آگاه اهورامزدا و او خود همه اینهاست. اهورامزدا اندیشه اندیشنده و نیکی حقیقتی است اندیشیده، یگانه است یک پارچه و ناپراکنده. این جهان مینوکی است در دوران مینوکی، اما کل هستی دوگانه ای دو پارچه و دو پاره است. اهریمن نیز با دیوان و پریان در تاریکی اعماق در جهان همساز خود است، آنگاه که به روشنی هجوم آورد تا آن را در خود کشد، آنگاه تاریکی با روشنی و اهریمنی با اهورایی درآمیخت. جنگ نیک و بد و دوران 3000 ساله آمیختگی آغاز شد. وی در هجوم به آسمان و آفریدگان اهورامزدا همه چیز را می آلاید و فریاد برمی کشد که پیروزی من تمام است، زیرا آسمان را پاره کردم، آن را با تیرگی آلودم و آن را دژ خود کردم، آبها را ناپاک کردم و زمین را پهن گشودم و آن را با تاریکی آمیختم، گیاهان را خشک کردم و مرگ برای گاو و بیماری برای کیومرس آوردم، پادشاهی را به دست آوردم، در کنار اهورا برای جنگ هیچ نمانده است مگر انسان و انسان جدا مانده تنها چه میتواند بکند. در این دوران تمامیت و یگانگی اهورا و جهان نیکی دست خوش آشوب است. اهریمن و دیوان در جهان میتازند و چون پلیدی که با آب در آمیزد در آدمیان و در آسمان و زمین راه مییابند. نوعی آشفتگی در جهان اهورایی رخ میکند که پدیده‌ای گذراست و به گسیختگی تمام نمیرسد، زیرا اهورامزدا از برکت خرد همه آگاه از پیروزی به فرجام خود آگاه است و انسان از برکت دعنا که بینش روح که دین و خیشتن متعالی مینوی اوست از تمامیت خود و هجومی که به آن می شود آگاه است و این آگاهی موجبی است تا انسان از اصل خود بیگانه نماند، ناخیشتن نباشد و از ریشه اهورایی خیش برکنده نشود. در این دوران دلگزای نامرادی، در این تاراج ضحاک و افراسیاب، هر کس به فراخور توانایی روح خود در گیرودار پیکاری است برای سرنگونی این اهریمنان، دیوان و راهبندان، برای با بازیافتن اصل خود. بدین سان پیروزی انسان در خود در عالم صغیر چون پیروزی اهورامزدا است در کیهان در عالم کبیر، و یکی بی آن دیگری ناممکن است. اما جنگ نیک و بد در آدمی و در کیهان 6000 سال است. زرتوش در پایان دوران آمیختگی به جهان می آید و در 3000 که به رستاخیز پایان می یابد، خدا و انسان به تمامیت خود باز می گردند. خدا بهشت گروتمان را از اهریمنان در امان می دارد و آدمیان پس از رستگاری به آن فردوس روشنی و سرود، یعنی به ذات اهورا مزدا می پیوندند. فروهر انسان پذیرفت که جامعه گیتی بپوشد و آدمی برای جنگ با اهریمن به این جهان آمد. ولی اکنون پس از تباهی اهریمن همه آدمیان به فروهرهای خود باز می گردند و فروهر در اهورامزدا چون روشنی است در نور، و اهورامزدا بدون فروهرها نور ناروشن است. انسان از مینو به گیتی آمد، رسالت خود را به انجام رساند و از گیتی به مینو بازگشت. انسان وحدت خود را با خود، با جهان و خدا باز یافت و آفریده همان آفریدگار شد. در ازل اهورامزدا و اهریمن بودند و هستی در ذات خود دوگانه بود، اما پس از جنگ و تباهی اهریمن دوگانگی از میانه برخاست. هستی یگانه و با خیشتن خود یکی است و اهورامزدا که از این پیش بالقوه قادر مطلق بود، اکنون بالفعل چنین است. دورانهای آمیختگی و یگانه سازی تاریخ مینوی گیتی هر یک به هزارهایی تقسیم شده است. از آفرینش یعوش فرشته نگهبان چارپایان تا پادشاهی کیومرث و جمشید، پادشاهی ضحاک، از پادشاهی فریدون و منوچهر و زیانکاری افراسیاب تا پادشاهی گشتاسب، هزاره زرتشتان، هجوم اسکندر و پیروزی دوباره دین بهی، چیرگی دین تازیان، رهایی کشور و دین به دست کیبهرام پادشاه و پشوتن، هزاره هوشیدر فرزند زرتشت، به سر رسیدن زمستان ملکوش و بازماندن موجودات برجم کرد، هزاره هوشیدر ماه فرزند دیگر زرتشت که با فرمان روایی سوشیانس رستاخیز جهان و رستگاری جهانیان به سر می رسد. پانویس از بندهش فصل 33 و یشتها جلد دوم صفحه 100. در آفرینش جهان و جنگ و رستاخیز روایت ها گوناگون است. پاره ای از آنها عمر گیتی را به 4 دوره 3000 ساله دانستند که گویا بیشتر روایتی زروانی است. گاه در ترتیب هزاره ها نیز اختلافهایی هست، ولی در همه آنها گردش زمان ادواری است. ادامه متن. گیتی با گردش دایره‌وار از فرمان روایی اهورامزدا آغاز می شود و پس از نشیب و فرازی مقدر به پیروزی اهورامزدا می انجامد. هستی پس از حرکتی 9 یا 12000 ساله در خیشتن به خود واصل می شود و به جایگاه نخست می رسد. از همان آغاز هدف بازگشت به آغاز است. سرانجام زمان به پایان می رسد. مقصود از آفرینش برآورده شد. در آمیختگی که تاریکی چیره تر است، 2000 را پادشاهان خورشیدی به سر می رسانند. جمشید خورشیدسان نگران یا خراسا بیننده است. پانویس یسنا جلد 1 صفحه 160. روی هم رفته چنین می توان نتیجه گرفت که یم در هندو معادل ایرانی اوجم همان خورشید طالعند. در ایران شباهت بین خورشید و جم بیشتر است. جمشید معمولا خشعت و فروزان و تابان خوانده می شود و این صفت در این حال رایج‌ترین صفتی است که برای توصیف خورشید به کار می رود. از این گذشته جمشید بسیار فرهمند و بسیار با فروغ و خورشیدسان خوانده می شود. ای جی کارنوی، اساطیر ایرانی، ترجمه دکتر احمد طباطبایی، صفحه 77. ادامه متن. او و کیخسرو هر یک آفتابی هستند که به هنگام رو به فراز می نهند. جمشید به یاری تمدن جهان را از آشوب و آشفتگی نخستین بر می کشد و کیخسرو آن را از بیداد افراسیاب می رهاند. این هر دو دارای جام جهان نمایند که از خورشید جهانبین کنایه است. هر دو خورشید به دست دارند که خود شهریارانی از گوهر روشنایی و نورند. هر هزار سال یک بار می آیند و یک دور به انجام می رسد. زرتشت که مرکز عالم وجود است، خود در پایان آمیختگی و آغاز دوران یگان سازی در میانه این جنگ کیهانی نیک و بد به جهان می آید. پانویس یگان سازی. در ادبیات پهلوی تمام دوران جنگ بزرگ را دوران آمیختگی نامیدند، اما در 6000 سال میتوان دو دوره مشخص تمیز داد که در نخستین چیرگی با اهریمن است و در دیگری تباهی اهریمن آغاز میشود. ادامه متن. رستاخیز هوشیدر و هوشیدر ما و سوشیانس در دوران یگانه سازی است. در نخستین هزاره این دوران هنوز دین و کشور گرفتار اهریمن است. هوشیدر پادشاهی بیداد را ناچیز می کند. در پایان هزاره هوشیدر ما جانوران و گیاهان از پلیدی و اهریمنی رستند. زمستان ملکوش همه آنها را تباه کرده است. آن تنها نمونه و گزیده جانوران و گیاهان اهورایی که جمشید در آن باغ پنهان اساطیری گرد آورده بود از گزند اهریمن رستند تا در جهان پراکنده شوند. رستاخیز سوشیانس پاکسازی گیتیست. دیوان و بدان تباه می شوند. آدمیان از روی گداخته می گذرند. چرک گناه از تن و جانشان گرفته می شود و جهانی تازه بازآفریده می شود. مردمان گیتی همه هم منش یعنی هم فکر و هم گفتار و هم کردار باشند. همه مردم به روی گداخته بگذرند و چنان او ژه و روشن و پاک شوند که خورشید به روشنی. پانویس جاماست نامه، ترجمه صادق هدایت، مجله سخن، سال اول، شماره 4 و 5. ادامه متن. هنگام ظهور هر یک از این فرزندان زرتشت، آفتاب نیمروز چندین شبانه روز در میان آسمان میماند و به 7 کشور جهان میتابد و ناپاکی را تباه میکند. خورشید نشان رستاخیز این مقدسان است و یا آنان خود آفتابند که میآیند که تیرگی را بزدایند. هر 1000 سال یک بار. بانویس یشت‌ها جلد 2 و بهار، ترجمه چند متن پهلوی. ادامه متن. این تاریخ مینوی گیتی است که اهورامزدا و اهریمن و انسان و کیهان دست در کار آنند. گیتی کارگاه شگفتی است و جهانیان هر یک به کاری آمدند. گیتی کارگاه شگفتی است و جهانیان هر یک به کاری آمدند. چون این استنباطی از تاریخ گیتی دایره وار است. وقتمون تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدید بقیه رو بذاریم برای فردا و روزهای دیگه.
شکرم، خسته نباشید.
ممنونم، روز شما و شنوندگان عزیز بخیر.
نوت کردید، سپاسگزارم.